بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرباح العالمين له الفداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اگر در جلسات قبل به عنوان ایجاد انگیزه برای آگاهی درباره محبت ابا عبدالله الحسین گفتیم که آگاهی موجب بهره برداری بیشتر از برکات محبت ابا عبدالله الحسین میشه، اگر در اون جلسات صحبت شد که معرفت موجب میشه که هر عمل دینی و هر گرایش معنوی فوائدش برای انسان بیشتر بشه، که حرف درستی هم هست، امروز اجازه بدید به عنوان مقدمه یک قدم پا رو فراتر بنهیم و اون این که در فعالیت‌ها و اعمال و رفتار دینی، در گرایش‌های معنوی، اگر انسان یقین داشته باشه، این یقین ثمره اون رفتار یا گرایش رو هزاران برابر خواهد کرد. فرق می‌کنه آدمی که احتمالی میره سراغ معنویات با آدمی که یقینی میره سراغ معنویات. شما به این کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام نگاه بکنید که می‌فرماید اگر روز قیامت بشه همه پرده‌ها کنار برن، برای من یقینی افزوده نخواهد شد. حالا امیرالمؤمنین با چه اطمینانی وای میسته جلوی خدا و صدا میزنه الله اکبر، با چه اطمینانی با خدا مناجات میکنه؟ جای پای او بسیار مستحکم تر از جای پایی است که ما برای خودمون در عرصه ایمان ایجاد کردیم. یقین سکوی پرتاب هر عملی است به سوی خدا. اون کسی که یقین داره محبت ابا عبدالله الحسین از چه جایگاه بلندی برخوردار هست، او از قطره قطره اشک خودش در رسای ابا عبدالله الحسین دریا سود خواهد بود و برایش نور خواهد داشت، نه سود تاجرانه این که برآمده از حب نفس باشه که به من بگی چرا از سود حرف میزنی. وقتی آدم یقین داشته باشه که گریه او برای ابا عبدالله الحسین از افضل قربات هست، عزیزترین کار پیش خداوند متعال هست، این نالیدن در عرش چه اثری رو به جای خواهد گذاشت؟ خیلی بیشتر از اون کسی که میگه حالا ما گریه میکنیم، البته نمیدونیم، حالا گفتن گریه خیلی ارزش داره، احتمالاً خب یکم که ارزش داشته باشه وقتی میگن خیلی ارزش داره. این یقین به ارزش و جایگاه حب الحسین نداره. نه تنها باید آگاهی داشته باشیم بلکه باید یقین هم داشته باشیم. به این دلیل بود که ما گفتیم که یقین بالاخره مقدماتش علم هست، بیایم یه مقدار گفتگو کنیم درباره احساسات حسینی. برای اینکه مقام احساسات حسینی برامون مشخص بشه، اول یک بحث انسان شناسانه رو آغاز کردیم و امروز این بحث انسان شناسانه رو یه مقدار پیش ببریم و بعد کنار بگذاریم، چون جای بحث باز هم زیاد داره. برسیم به کجا؟ برسیم به بحث‌های ارزشی‌تر در این یکی دو روز باقی مانده درباره محبت امام حسین. سبک بحث رو هم به خلاصه گذشتش نمی پردازم، فقط از نقطه‌ای که باقی مونده بود عرض می کنم. گفتیم که گرایش بر علم ترجیح دارد و گرایش بر عمل نیز ترجیح دارد. جهات ترجیح رو هم گفتیم، هم اولویت دارد هم اولویت. گرایش بی علم می توانیم داشته باشیم، مانند گرایشی که یه بچه به محبت داره، به احسان داره، کلاس نرفته این گرایش رو داره و اصلا این مایه حرکت و حیاتش میشه. گرایش بی علم می توانیم داشته باشیم و ارزش هم دارد. گرایش از چنین اولویتی برخوردار است، از اولویت هم برخوردار است. یعنی چی؟ گرایش ابزار نیست برای رسیدن به علم، بلکه دقیقا برعکس، علم ابزاره برای رسیدن به گرایش برتر بعد از اون گرایش اولیه. ما به علم محتاجیم که این گرایش اولیه رو تبدیل کنیم به گرایش برتر. عمل هم همین وضعیت رو داره. قبل از عمل ایجاد اراده باید بشه و این البته خیلی روشنه، و قبل از اراده طبیعتاً گرایش های ما این اراده رو شکل میدن. من اجازه بدید یکی دو تا روایت که خیلی روایت ما در این زمینه ها در همه این مباحث گذشته داریم، من یکی دو تاشو انتخاب کردم که هم از بحث گذشته‌ای که داشتیم روایات کمتری خوندیم بهره ببریم از نور کلام اهل بیت و هم مقدمه بشه برای یک نکته بسیار مهم. می‌فرماید امام جواد علیه السلام: القصد الی الله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. شما قصد بکنید خدا رو با قلبتون، این شما را رساننده تر است به خدا، بهتر میرساند به خدا از اینکه بخوای خودتو زحمت بندازی. بفرمایید چیزی به ذهن شریفتون رسیده؟ بفرمایید. حاجی آقا اینجوری میگید یکی از خودشو زحمت نمیندازه؟ یکی از خودشو زحمت نندازه دروغ میگه که قلبا خدا رو میخواد. مشکل زحمته نیست که بگیم آقا پسر تو خدا رو دوست داری؟ یه کمی هم خودتو زحمت بنداز. نه، میگیم تو خدا رو دوست داری؟ چرا کم خدا رو دوست داری؟ یه کمی دیگه هم بیشتر دوست داشته باش. چون اصلا اون زحمته نتیجه قهری دوست داشتنه. یادتون هست آخرین نکات جلسات قبل. یا روایات دیگری که میفرماید یا ابا ذر همه بالحسنه، همت کن برای کار خوب، و این لم تعملها، اگرچه عمل نتونی بکنی ولی همتشو داشته باش. لکیلا تکتب من الغافلین. مکتب ما رو ببینید و ببین ما از کجا جهنم میریم. مثالی که من میزنم مثال خیلی ساده ایه. رد میشی میبینی خونه نیمه سازه، داره توش زندگی میکنه. خب به ما چه ربطی داره؟ هیچ ربطی. آدم باشیم، آدم تربیت شده در دین باشیم، میدونید چه اتفاقی برامون میفته؟ یک، آدم باشیم، یعنی نوع دوست باشیم. دو، آدم تربیت شده در دین باشیم، خدا را بالا سر خودمون ببینیم و قلبمون رو هم دستی در دستان گرم خدا فشرده دریابیم. میگیم ای خدا کاش من داشتم، حالا دوران دانشجویی دوران طلبگیمه، کاش داشتم میدادم این خونش کامل میکرد. رد شو برو. اگر خیلی بخوام غیر مؤدبانه صحبت بکنم میگم مثل بره‌ها از کنار یک نیازمند رد نشو، انسان مؤمن رد بشو. حالا چه فرقی میکنه آخه من بخوام این رو یا آرزو نکنم این رو؟ خدا خیلی دل تو رو آدم حساب میکنه و تو رو به خاطر دلت آدم حساب میکنه. تو چرا خودتو آدم حساب نمیکنی؟ وقت روز قیامت خواهی دید که یه آقای ثروتمندی اومده 90% اموالشو قرض داده به مردم. اوه چه ثوابی. بعد یه جوون پاپتیم آسمون جلم اومده، اونم هی آرزو کرده هر فقیری رو که بهش رسیده کاش من داشتم بهش وام میدادم. این فقیره تمام ثروتشم میداد به گرد پای اون نمیرسه. این دین ماست. دین یعنی این، دین یعنی آن اتفاقی که در دل میافتد که بخش اندکی از آن در عمل تجلی پیدا میکند. دین یعنی دو رکعت نمازی که صبح میخوانیم، این دو رکعت که من و امیرالمؤمنین با هم مساوی هستیم، او که سه رکعت نمیخوان، من یک رکعت و نیم، در عمل بین من و امیرالمؤمنین در رکعات نماز تفاوتی نیست. پشتوانه رکعات نماز علی تا بی نهایت کشیده است و پشتوانه نماز من در دلم تا یک قدم هم بالاتر نرفته است. دیگه خیلی تعریف کردیم از دین، از دل. یه دونه دیگه روایت هم بخونم. امام باقر علیه السلام می فرماید اذا علم الله تعالی حسن نیت من احد اکتنفه بالعصمه. خواهش میکنم این روایت رو الان گوش ندید، چون الان وقت توبه و زاری و ندبه و این حرفا نیست. خودخواهانه تو محرم اشک نریزید، خودتون رو فراموش بکنید. عذاب وجدان هم اگه گرفتید برید کربلا، فراموش میشه، نمیخواد فراموش بکنید. یه روزه براتون میخونن درست میشه، یادت میره. ولی هر شب ماه رمضان تا سحر برای این روایت گریه بکن. امام باقر علیه السلام می فرماید که خدا وقتی می فرماید وقتی من خبردار بشم از دل بنده خودم که مثل این که چیزای خوبی می خواد از من، می دونید چجوری ازش حمایت می کنم؟ عصمت بهش می دم، نمی زارم گناه بکنه، مثل یه معصوم. چرا اینو میگم برای شبای ماه رمضان؟ الان پاک کنید از ذهنتون ها. حالا اومدم اشکال نداره، نمیدونم دیگه با خودتون. خدایا من گناه کردم، دو تا گریه میکنم. یکی این که شرمندم، غلط کردم، منو ببخشید، حسرت زدم. یکی این که تو چرا منو نگه هم نداشتی، ولم کردی، گناه نهادی تا بسوزاند مرا نار بلا. ای دوست مرا تنها چرا کردی؟ چرا گذاشتی من گناه بکنم؟ من اینقدر آدم پستی هستم که منو با عصمت خودت نگر نداشتی؟ میره سر سفره میخواد دست ببره غذا، میگه نمیخورم. از کجا گرفتی اینو؟ این نمیخورم اینو. بررسی میکنن میبینن حرام توش بوده. تو از کجا فهمیدی؟ خود قضایی میگه منو نخور، حالت گرفته میشه، من از جنس تو نیستم. خود قضا به من میگه منو نخور. عصمت یعنی چی؟ چقدر واقعا ضعف اخلاقی وجود داره که مشکل اعتقادی به وجود میاد. میگه چرا خدا همه خدا رو معصوم میکنه؟ خب تو هم بیا اسمت اکتسابی پیدا کن دیگه، باور خیلی چیزا برات ساده میشه. وقت میگیم حضرت امام به نوعی اسمت اکتسابی دسترسی پیدا کرده بود، او دیگه گیج میشه، او میخواد بخوره زمین و زمان و به هم بریزه. خب کاری نداره، کسی اشتباه نکنه. مثل که با خدا یه روز هم زندگی نکردی، گفت دارم میرم خواستگاری. استخاره کردی؟ نه. به خدا گفتم مگه نخواستی جور نکن دیگه. تو که داری میری؟ میگه خب باشه، خب خدا که بلد پامون بشکنه نرم. اگه اجازه داد معلومه خواسته دیگه، استخاره نمیخوام. آقا اینقدر مطمئن؟ میگه بله، اصلا نمیذاره من خطا بکنم. بابا تو خیلی باحالی، چجوری به اینجا رسیدی؟
هیچ وقت تو دلم از خدا بد نخواستم، دیده ته دلم بدی نبوده، کینه نبوده، نامردی نبوده، حسادت نبوده، حب مقام نبوده، حب دنیا نبوده، ریا نبوده، سالوسگری نبوده، من ازش چیز بدی نخواستم، دلم صافه باهاش.
دلو پاک بکن. اصلا عمل ما گناه میکنیم به خدا ضرر میزنیم؟ نه، به خدا که ضرر میگه به گناه میکنی به دل خودت ضرر میزنی. این دو، یکش اینه، من امتحانت میکنم زمین میخوری گناه میکنی، یعنی ببین یه گوشه دلت خرابه، نه یعنی چرا این کارو کردی. خب این کار تو سرت بخوره، انجام دادی که دادی که، چیکارت کنم؟ امتحانت کردم زمین خوردی، نمیخواستم که کنفت بکنم که، چرا در میری از من؟ امتحانت کردم زمین خوردی، یعنی ببین گوشه دلت ضعف داره، میخواستم خودتو به خودت نشون بدی، حالا آمادم بغلت بگیرم درستش کنم، دستتو میدی به من؟ داستانیه عزیز من، داستانیه، داستان دل. بحث گذشته فکر کنم دیگه یه مقدار زنده شد، حالا اجازه میدید بحث رو ادامه بدیم. سوالی که دو سه روز پرسیدیم و جواب ندادیم اینه که آقا شما گفتید گرایش ها نسبت به عمل، نسبت به علم، اصالت دارن. خب این چه ربطی داره به محبت به ابا عبدالله الحسین؟ یه سوالی هم شده، بد نیست اونم خدمتتون عرض بکنم. گرایش ها نسبتشون به اعتقادات چجوریان؟ اعتقادات، اعتقاد به خداوند متعال، توحید، گرایشات قلب انسان. اولا که عزیز من، جای اعتقاد در دل، نه در ذهن. اونجایی که عقد بسته میشه برای یک آگاهی، گره میخورد قلب در پذیرش یقینی و معتقدانه و مؤمنانه یک آگاهی در دل است. این که اعتقادات خودشون چیزی از جنس گرایشان. و بعدم یه نکته بگم که حالا طبیعتاً روشن‌ترم خواهد شد، اونم این که کسی دلش مریضه، هر چی میخوای بگی خدا یکیه، میگه ولی من نمیتونم باور کنم یکی و نصفی باید باشه، دو تا باید باشه، سه تا باید باشه. نمیفهمه. چرا نمیفهمه؟ بر قلبشون قفل قرار دارد که عقلشون کار نمیکنه. اعتقادات هم مقدمش آگاهی، مقدمش پاکی دله. رضا خیلی فرق هست بین آدم ها، بعضی دنبال بونه میگردن از زیر بار اعتقادات دینی در برن. این فی قلوبه هم مرزون فزاده هم الله مرزا. اعتقادات هم سوال کردن، گفتم اون سوال رو اجازه بدید من یه نکته دیگه هم بازم بگم، خیلی مهمه. من رابطه علم و گرایش رو عرض کردم، گرایش اصالت داره. رابطه عمل و گرایش رو هم عرض کردم، گرایش اصالت داره. اصالت داشتن نفی علم و عملم نیستا، کسی ساده بازی در نیاره، سطحی گوش نکنه. بعضیا سطحی گوش میکنن حرفا رو. اصالت به معنای نفی نیست، ضرورت قطعی هم داره، هم علم هم عمل ارزش هم دارن، در این تردیدی نیست. شاعرانه که با هم صحبت نمی کنیم، یعنی علم و عملو بندازیم دور، بندازیم فقط دلو بگیریم، اصلا نمیشه، این امکان نداره. سوالی که هست اینه، حاج آقا شما رابطه بین علم و عمل رو چی میگید؟ نکته لطیفیه ها، من میخوام عملم رو بر اساس آگاهیم انجام بدم، امکان داره؟ مثلا آج آقا داروی تلخه، دوست ندارم بخورم، مریض شدم، دکتر میگه این داروی تلخو بخور. من چون میفهمم که داروی تلخ برای سلامتی مفیده میخورم، گرایشی هم در کار نیست. آج آقا خیلی ها گرایشو میزنن کنار، منظورشون یه همچی صحنه هاییه، میگن اوج انسانیت اونجاییست که تو بر اساس آگاهی یه کاری رو بکنی، حتی دلت هم نمیخواد. اینجا علم اومده انسان رو به عمل وادار کرده، گرایشی هم وجود نداره، حتی ضدش وجود داره. اینجاها قشنگه. حاج آقا برو سراغ علم، مردم عملشون عالمانه باشه و بس.
حرفو دوستان دقت کردن؟ دوستان به من یه بار سوال جواب بکنین، جواب بدید این سوال سوال خوبی هست یا نیست. بفهم جواب بدید خوبه؟ نظرتون هست که ارزش داره من پاسخ بدم؟ خیلی کوتاه هم پاسخ خواهم دادا. سوال قابل طرحی هست یا نه؟ از نظر نیمی از جمعیت قابل طرحه؟ بله دیگه، درسته؟ همین که از نظر اکثریت جمعیت دوستان محترم و عزیزان و سروران من این سوال خیلی اهمیت داره، معلوم میشه که دل خیلی غریبه. چرا؟ اون کسی که بر اساس آگاهی خلاف میل خودش دارو میخورد، این دقیقاً طبق میل خودش دارو میخورد. دو تا میل در قلبش وجود داره، یکی میل به سلامتی، یکی میل به نخوردن داروی تلخ. هیچ کس بر اساس آگاهی صرف بدون علاقه هیچ عملی را انجام. حل شد آقا؟ اونایی که گفتن بله سوال مهمه، حالا اونا جواب بدن. حل شد؟ حل شد دیگه؟ بله؟ حل شد. حل بود اصلا نیست؟ بی توجهی کرده بودیم و هم سر همین بی توجهی ها هی میزدن تو گوش ال، تو گوش دل. آقا من داروی تلخ دوست ندارم. خب دکتر گفته چون میفهمم دارو میخورم خلاف میلم. تو اتفاقا خیلی هم داری مطابق میلت رفتار میکنی، تو دوست داری سالم بشی. حالا میل دیگه بالاخره گرایشه، گرایش به سلامتی موجب میشه که تو. حالا یه نفر قلبش مریض باشه یعنی چی؟ یعنی همین گرایش به سلامتی رو هم نداره. هرچی بهش آگاهی میدی دکتر گفته این توجه به اون سلامتی نکنه، دوباره مشکل پیدا میکنه. اگه بخواد فقط صرفا تلخی دارو رو در نظر بگیره مصرفش نمی کنه. آقا همه اسیر و عبیر دلن. این سوال جواب خیلی کوتاه بود، درد سرش دیگه ما رو اذیت نکرد. سوال اصلی بحث ما، خب آقا معلوم شد انشاءالله که گرایش ها اصالت دارن، این چه ربطی به محبت به ابا عبدالله الحسین داره؟ مقدمه اول برای پاسخ، گرایش ها همه با هم ارتباط دارن، هم مبارزه میکنن هم همدیگر رو تقویت میکنن. گرایش های جمعیتی هستن در دل ما، گرایش های مختلف با هم متحد میشن، یه گرایش جدید میسازن، با هم مقابله میکنن. خیلی آگاهی هم همیشه میاد سوت میزنه، داوری میکنه، گاهی گوش میدن گاهی گوش نمیدن، گاهی میزنن تو گوش داور، گاهی داور از زمین بیرون میکنن. داستانی داره گرایش ها، ولی گرایش ها همه با هم ارتباط دارن. مبارزه با نفس یعنی چی؟ مبارزه کی با نفس؟ مبارزه نفس با نفس، با راهنمایی اندیشه. اندیشه هیچ وقت نمیزنه تو دل یه گرایش بد. اندیشه اصلا دست نداره، زور نداره، زور فقط مال دله. اندیشه میگه این برای تو ضرر داره، گرایش منفعت طلب میگه آی گرایشی که ضرر بخوای بزنی، من دوست ندارم ضرر بخورم. میزنه تو دهن اون گرایشی که میخواد ضرر بزنه، گرایش منفعت طلب داغونش میکنه. مبارزه با نفس یعنی مبارزه نفس با نفس. بذارون فقط یه چیزی بهتون بگم خلاصتون کنم. این که گفتن مبارزه با نفس بکن، حاج آقا مبارزه با نفس بکنیم آدم عصبانی و اعصاب خورد و افسرده نمیشه هی مبارزه بکنه با خودش، هی به خودش بگه نه. چرا؟ آدم هم افسرده میشه، هم عصبی میشه، هم خسته میشه، هم در میره. مگه کسی از تو خواسته مبارزه با خودت بکنی؟ حاج آقا عوضش یه چیز دیگه هم بگم، حالا که تحویل میگیری حرفای اینجوری رو یه چیز دیگه هم بهت میگم. چی میخوای بگی؟ حاج آقا آدم مطابق میلش رفتار میکنه چقدر کیف میکنه، سر حال میشه. دقیقا همینطوره عزیز من. خب حاج آقا دین که نمیذاره ما مطابق میلمون رفتار کنیم. کی گفته اتفاقا دین نه موافق با مبارزه است و هم موافقه با این که تو طبق میلت رفتار بکنی. تو وقتی مبارزه می کنی با یک میل بد، یک میل خوب را بر سر یک میل بد باید بکوبی تا سرفراز بشوی. وقتی که تو یک میل خوب را بر یک میل بد غلبه بدهی، تازه طبق دل خودت عمل کردی، منتها این گوشه دلت، وقت سر حال میای، اعصابت خرد نمیشه. کسی نگفته تو خودکشی کن، اعصابت به هم بریزه. آجاقا چه خسته شدیم از بس هی به خودمون گفتیم نه دیگه، نگو نه، به خودت بگو بله. تو نمیخوای در جاودانه، دوست نداری در جاودانگی همسایه ابا عبدالله الحسین بشی؟ دوست که داری، حال کن، برو این هوس خودتو برقرار کن، طبق دلت عمل بکن. به همین دلیل اولیاء خدا، هرچی مبارزه با نفس میکردن بیشتر به خدا بدهکار میشدن، بیشتر. میدونی چرا؟ چون دلش خواسته، میگه خدا من که هنر نکردم که. مگه شما نگفتید هنر اونیه که آدم مطابق مخالف میلش عمل بکنه؟ پس هیچ عبدی مقابل مولای خود هنری ندارد. حیف محرمه، والله میگفتم اینو شب امشب صد بار روش بنویسید. اگه خواستید امشب چیزی بنویسید صد بار بگید حسین من، اینا نمیخواد بنویسید. آجا اینا هم خوبه بنویسیم تا ببین، همون حسین من بنویس تا این حرفا رو خودت بفهمی. هر کسی مبارزه با نفس میکنه حال میاد، میگه جیگرم حال اومد، هر کاری دلم خواست کردم. بله، مبارزه با نفس یه تعبیره، از یه جهتی درسته، اما مبارزه کی با نفس؟ مبارزه نفس با نفس. مبارزه با نفس عین اینه که تو بخوای طبق دلت، منتها طبق کدوم گوشه دلت داری رفتار میکنی؟ طبق کدام گوشه دلت داری عمل میکنی؟ جواب اول، محبت به امام حسین چه ربطی داره به اصالت گرایش ها؟ گرایش ها همه با هم ارتباط دارند. معلوم شد گرایش ها همه با هم ارتباط دارند. مبارزه گرایش ها با همدیگر رو بهتون گفتم، اثر گرایش ها بر همدیگرم بگم. اثر گرایش ها، دل یه خانه ایست، یه گرایش نورانی، اینقدر روایت هست دیگه وقت نیست بخونم. یه گرایش نورانی وقتی تو گوشه دل ایجاد میشه، گرایش نورانی گرایش های بد و ضعیف میکنه، ضعیف میکنه. ببین تو حب دنیا نداری، یه بار بشینی برای دنیا قصه بخوری، قصه خوردن برای یه گرایش اون گرایش رو تقویت میکنه. یه بار بشینی برای گرایش حب و دنیای خودت قصه بخوری، گرایش حب و دنیا میره بالا، میره بالا، میره بالا، کم کم میبینی میل نداری نماز بخونی. شهوترانی تقویت بشه، میبینی میل نداری نصف شب با خدا حرف بزنی، میگه حالا بعدا صحبت میکنیم، چه اصراریه روز میگی حرفامونو، واجب که نیست. رزمنده ها تو جبهه می رفتن، آماده می شدن برای جان دادن، از جان خودشون می گذشتن، از جان خودشون همچی که می گذشتن یه نورانیتی تو دل می اومد. بدون اینکه کلاس اخلاق بره می گفت من چقدر دوست دارم به مادرم مهربانی کنم، من چقدر دوست دارم به پدرم مهربانی کنم، چرا من دیگه تکبر ندارم، چون من نماز رو دوست دارم، نمیدونم چی شده، من نماز رو خیلی دوست دارم. آقا چون کلاس اخلاق نماز خیلی خوب است رفتی؟ میگه نه به خدا، من خدا شاهده شاهد بودم. میگه نه. پس چی شده؟ تو نماز رو به زور میخونی، نماز شب خون شدی. میگه والا نمیدونم. یه گرایش خوب قوی روایت داره، خدا یه قلبی رو بخواد نورانی کنه، یه نقطه نورانی تو دلش ایجاد میکنه، بعد این نقطه نورانی کم کم جا
جاهای دیگه دلو میگیره. میتونی کمک بکنی این فراگیری نقطه نورانی سرعتش بیشتر بشه. میتونید شما دخالت بکنید. جواب دوم، محبت امام حسین در دل جایگاه ارزش گرایش ها رو متوجه شدیم. گرایش ها اوله، حب الحسین ارزشش کجاست؟ گرایش ها با هم ارتباط دارن. یه محبت امام حسین بگذار، درسته؟ کم کم تکبرت زائل میشه. محبت امام حسین بذار، نماز علاقه پیدا میکنی، محبت به امام حسین بذار، شهوت کم میشه، نامردی از بین میره، ظلم قبیح میشه، عدالت قشنگ میشه. یه سوال دیگه بکنم، جواب کربلا. البته امروز نمیبریم اتون کربلا، چون امروز میخواید روزه علی اکبر ابا عبدالله حسین بخونیم. کربلا نه، همین اصلا تهرون از داری کن. سوال خیلی بیرحمانه است، ولی پرسیدنش ارزش داره. میخوای محکم بشه جای محبت امام حسین. آجا شما گفتی یه دونه محبت نورانی میاد بقیه محبت‌های بدو از بین میبره، صفات بدو از بین میبره. چرا این یه دونه محبت به خوبی‌ها، این یه دونه گرایش نورانی محبت به امام حسین باشه؟ هر کی آقا هر محبت خوبی تو دلش بیاره تقویتش بکنه، این محبت نورانی رو موجب میشه که محبت‌های سیاه، گرایش‌های بد در دلش از بین برن. تو چرا از بین همه محبت‌های خوب محبت به امام حسین رو چسبیدی؟ چون روزه خونی؟ آقا سوال خوب هست یا نه؟ بازم بهم جواب بدی. سوال جدی هست یا نه؟ خب پاسخ خیلی ساده است. سه تا جواب داره. یک، البته این سوال رو من میتونم تبدیلش بکنم به 30 تا، بعد یکی یکی جوابش رو بدم. مثلا بگم که چرا محبت به امام حسین؟ بگو اول محبت به خدا. مردم برید محبت به خدا پیدا بکنید. ها؟ بهتر نیست؟ چرا محبت به امام حسین؟ بگو مردم برن محبت به عدالت پیدا بکنن. و این چقدر قبول کردید 30 تا دیگه هم میشه پشترش ردیف کرد؟ یک، محبت به خدا آسان تر است یا محبت به خوبانی که اشخاصی از جنس ما هستند و خدا در رفتار آنها، در وجه آنها، در چشم آنها، در دل آنها تجلی پیدا کرده است؟ محبت به خوبان راحت تر از محبت به خداست. دروغ میگوید کسی که علی را دیده است، نپسندیده است. میگوید من خدای علی را دوست دارم. این علی از خدا به انسان نزدیکتر است و خدا گونه است. اگر میخواهی با خدا آشنا بشوی، به خدا علاقه پیدا کنی، علاقه به علی سهل تر است. علی فهمیدنی تر از خداست. اینو میشه شهر داد. بگذارید بگذارید یکی دیگه هم کنارش اضافه کنم پاسخ. اگر کسی به خدا علاقمند است، چون خدا خوبان عالم را دوست دارد، چون خدا به خوبان عالم علاقمند است، اولین اثر علاقه به خدا علاقه به کسانی است که خدا ایشان را دوست دارد. رفقا قبول دارید خیلی حرف توشه؟ یاد فرازهای از زیارت جامع نمیفتیم؟ به واسطه شما ما میریم در خونه خدا، تا میریم در خونه خدا میایم پیش شما. جواب دوم سوال چی بود؟ گفتیم من چرا علاقه به اهل بیت پیدا کنم؟ علاقه به کی پیدا میکنم؟ به عدالت.
علاقه به مظهر عدالت آسان‌تر است از علاقه به مفهوم عدالت. علاقه به مظهر مهربانی راحت‌تر است از علاقه به مفهوم ذهنی مهربانی. علاقه به زیبارویان عالم راحت‌تر در دل انسان جا پیدا می‌کند از علاقه به زیبایی. اصلاً علاقه به زیبایی بدون دیدن زیبارویان عالم قابل تحقق نیست. آروم آروم دقت کنید، بذارید ما به مقصد برسیم.
خوبان عالم رو اگر بهشون علاقه پیدا کنی، راحت تر از علاقه پیدا کردن به خوبی هاست.
دروغ میگوید کسی که میگوید من به عدالت علاقه مندم اما هنوز به علی علاقه مند نشده است.
در فطرت انسان سازوکاری وجود داره که انسان ناخودآگاه نسبت به حبی که به عدالت دارد به علی که برسد به علی علاقه پیدا می کند و ناخودآگاه تازه آشکار می شود بر او که من علاقه به عدالت دارم. من البته مثالی زدم، یه مثال عدالت که خیلی روشنه. وقتی به حسین علاقه پیدا میکنی، تازه هزاران علاقه خوب دیگر در وجودت کشف خواهی کرد. ان ذکر الخیر کنتم اوله. اگر خیری به زبان کسی جاری بشه، شما قبل از خیرید، شما اصل خیرید، شما فرع خیرید.
من به بندگی خدا علاقه دارم. دروغ میگوید کسی که به بندگی خدا علاقه دارد ولی به عبدالله الاعظم علاقه من نیست. دروغ میگوید،
اصلا امکان نداره. محبت به خوبان عالم از محبت به خدا ساده تر است. مقدمه محبت به خداست، نتیجه محبت به خداست. محبت به خوبان عالم مقدمه محبت به خوبی هاست، نتیجه محبت به خوبی هاست. تا به عدالت علاقه پیدا کردی، حاج آقا من قبل از اینکه علی رو بشناسم عدالت رو دوست داشتم، تو دیگه خدا باید بهت رحم بکنه. تا به عدالت علاقه داشتی باشی، به علی برسی، برای علی میمیری. خدا باید به تو رحم بکنه، مگر اینکه مسیرت از کنار علی عبور نکرده باشی. پس من اگر محبت به خوبان عالم رو بگم راحت تره.
جواب سوم،
ما آدم ها نه محبت به خدا داریم نه محبت به خوبی ها. واقع بینانه تر سخن بگیم، حاج آقا ما محبت به خودمون داریم، برای درد دل ما چاره کن.
محبت به خوبان عالم تنها راه شکستن سد زشت و سنگ دلانه محبت به خدا است.
عاشقی را فقط معشوق تولید می کند در دل. برای اینکه از خودت بگذری، باید با خوبی آشنا بشوی. تموم شد آقا؟ خوبان عالم آقا میشن اهل بیت. چرا میگی ابا عبدالله الحسین؟ دیگه به اینجا که رسید، من باید انتقام تاریخی خودم رو بگیرم از همه کسانی که ما رو وادار کردن اصلا یه همچین بحثایی بکنیم. میدونید چیه؟ تا به اینجا رسیدیم محبت به خوبان عالم یه حرف مگو بهتون بزنم. امروز یه روزیه برای حسین. حاج آقا محبت به خوبان عالم مگه آسونه؟ نه قبول دارم آسون نیست، مشکله. مگر اینکه این خوب یه جوری تو دل ما بیاد. حسین صدا زد خدا من میرم همشونو میارم. با چی میری میاری؟ با کربلا. یه کسی مقابل کربلای یه خوب مقاومت نمی کنه. با کتک ها و تازیانه هایی که بچه هم خوردن. من قبول دارم آسون نیست. خیلی ها از کنار خوبا قافلانه میگذرن. حسین همه رو نگه میداره. یه بار به آدم ها میگه به چشمای من نگاه کن. میتونی بری برو. این مقدمه روزه منه. یه حرف دیگه بزنم. نه تنها محبت به خوبان پیدا کردن آسون نیست. بچه‌ای که شما اینجا هستید هیچ افتخاری ندارید که حسین رو دوست دارید. این حسین اون محاسن خونی که از رو صورت علی اکبر برداشت نمیتونی دوست نداشته باشی. هنر نکردی یا رفتی خونه نگی مامانت تحویلت بگیره. تازه روز قیامت رفتی جلو سید و شهدا باید بگی حسین بدهکارم بهت، بدهیمو نمیتونم بپردازم. بعد حسینم میبخشه. هنوز یه کلمه وحشتناک دیگه باهات حرف دارم.
محبت به خوبان عالم نه تنها آسون نیست، بلکه گاهی از اوقات محال است، محال است، محال برای دلی که سنخیتی با بدی پیدا کرده است.
چرا مردم از علی بدشون می اومد؟ چرا؟ علی اذیت کرده بود کسی رو؟ علی رو میگم، امیرالمؤمنین رو میگم. چرا؟ نگید اینو به کسی ها. تا سالها مردم برای حسین گریه میکردن بالا منبر لعنه به علی ابن ابی طالب میکردن. چرا؟ 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 چرا با علی بدن؟ این سوالی بود که فاطمه انقدر سوال کرد گریه کرد تا دق کرد.
ملذین قمو من ابل حسن، چاکینه ی ابل حسن رو به دلشون دارن.
امروز بذار 18 ساله مادرشم بیاد تو جلسه. خیلی حرف بدی میخوام بزنم، بیرحمانه است. برای گریه های شما قایم میکنم حرفمو. امام حسین من معذرت میخوام، میدونم اینا مهمونای تو هن، ولی امروز که ما کربلا نیستیم که. فردا نمیشد بگم. ببین رفقا، آدم اگه یه ذره بد باشه بره پیش علی، میدونی چه اتفاقی میفته؟ یه دفعه به همون نسبت از علی بدش میاد. شهر نمیخواد. تو ندیدی بعضی وقتا بچه مذهبیه میره بنگاه میگه خونه میخوام، میگه آقا نداریم برو. آقا چه بد برخورد میکنی؟ میگه بابا خوشم نمیاد از اینا. بابا من تو چی کار کرده؟ میگه من نماز نمیخونم. این نماز میخونه بدم میاد. بابا این که کاری نکرده بدبخت با تو. سوال جواب نکن عزیز من. من سرشو بهت گفتم. به کسی هم نگید این حرفا رو، تو دل پنهان نگه داری. هر کی یه ذره بد باشه ها
نزدیک آدم خوبه باشه میدون کفرش در میاد؟ یا آیه قرآن برات بخونم، آیات قرآن لا یزیده لا یزیده هم الا خسارا، بعضی رو کفرشونو در میاره. تجربه نکردی گریه میکنی برای حسین یه دفعی بعضی ها کفرشون در میاد؟ به خدا قسم من دیدم بعضی ها یه دفعی جلسه با حال تو رو میبینن، یعنی چی اینقدر گریه میکنن؟ کفر در اومد. بعضی ها علی رو هم میدیدن همینجور میشدن. کفر در اومد هی نق میزنه، هی این برش رو میزنه، هی اون برش رو میزنه، میپیچه تو خودش، من چه ایرادی بگیرم ازش؟ نه اینکه هیچ کی نباید ایراد بگیره از گریه کن، ما خودمون داریم اینجا خودمون ایراد میگیریم دیگه، کم ایراده که من روزه خونم خود خیلیش ایراده، ولی تو بعضی از دلا رو بهشون ترحم کن. کفرش گرفت یه لبخندی بزن بگو چی کارت کنم، اصلا باش درگیر نشو.
آقا ما شنیدیم اگه آدم خوبا رو ببینن که عاشقش میشن.
یه چیزی بهت گفتن، به دل باصفای خودت نگاه نکن. امیرالمومنین مینشست بالای منبر سخنرانی، مردم مست سخنش میشدن. یکی از خوارج پای منبرش گفت میگم بهت امروز، کربلا که نیست خجالت بکشم از حسین، میگم بهت. پای منبرش برگشت گفت خدا بکشدش چقدر چیز میفهمه. خوبان عالم رو دوست داشتن آسان است.
علی فرمود من آیت الله الکبرای حقم، من بزرگترین آیه خدام.
آیه بعضی وقتا لا یزید هم الا خسارا، آدم ها رو جهنمی میکنه. اصلا بعضی ها علی رو دیدن جهنم رفتن. خب حالا گفتی در بین محبت اهل بیت چرا رفتیم سراغ حسین. حسین تنها عزیزیه که هر آدم بدی میره پیشه میخواد بدش بیاد، میخواد از اون بر در بره، میگه علی اکبر برو جلوش رو بگی، بکشید خودتون رو برای حسین. میخواد از این بر بره میگه عباس برو جلوش رو بگی، میخواد از اون بر در بره میگه اصغر برو جلوش رو بگی، میخواد یادش بره میگه قاسم برو بیدارش کن.
درست شد. ما بعدا خوبای عالمو انقدر دوست داریم، خوبای عالم خوبای عالمو چقدر دوست داره. ای نازنین پسر با خود مرا ببر، ای مهربان علی ای پاره جگر، شبه پیمبرم مانند مادرم.